أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. سلام و درود خدا به روان پاک شهدای 8 سال دفاع مقدس و سلام عرض میکنم محضر عزیزانی که با ما همراه هستن و لحظاتی رو انشاءالله مهمان سیره نورانی شهدای عزیز انقلاب و دفاع مقدس، شهدای صدر اسلام تا امروز، انشاءالله روح و روان همه اونها متنعم باشه و از مجلس و گفتار ما هم فیض ببره انشاءالله. در سیره نورانی شهدا که ما بحث جهاد رو وقتی نگاه میکنیم، بیشترین فروعات در فقه ما بعد از فروعات صلات، هم در عروه هم در تحریر، مربوط به جهاد هست و ما بیش از 500 آیه در قرآن کریم مربوط به بحث قتال و مجاهدت و شهادت داریم. عظمت جایگاه جهاد و شهادت در عبودیت و بندگی شهدا معنا میشه و این که ما میبینیم شهدا امروز به اذعان دوست و دشمن در اوج هستند. مثلا آقای پروفسور بن عیسی از یونسکو آمده بود و در کنار شلمچه، یادمان شلمچه، ایستاده بود و با تحیر و تعجب به منطقه نگاه میکرد و میگفت من تعجب میکنم شما این جمعیت رو با چه ادبیات و با چه فرمولی اینها رو به راهیان نور و به زیارت شهدا میارید. یا مثلا ژاکلین از فرانسه میاد و فاطمه زهرا برمیگرده. خیلی از کسانی که حتی شیعه نبودن، مسلمان نبودن، آمدن و در وادی شهدا مجذوب شدند. اگر شهدا مجذوب سالک نبودند و اگر سیر و سلوک نداشتند و اگر در وادی بندگی و عبودیت تیران نداشتند، قطعا این اثر رو امروز نمیگذاشتند. همه این اثرات و همه این معنویت ها در پرتو عبودیت و بندگی شهدای عزیز بود. آیه 29 سوره بقره هم اشاره میکنه، میگه ما از انسان میخوایم خلیفت الله تربیت کنیم، جانشین خدا، و کسی که قرار جانشین خدا باشه باید آینه تمام نمای صفات الهی باشه، در واقع تجلی اسماء و صفات الهی باشه و با بندگی و عبودیت میشه این راه طولانی رو میانبر کرد که امام عزیز ما فرمودن شهدا راه 100 ساله رو یک شبه رفتن. ما وقتی سری به جبهه ها میزنیم میبینیم شهدای عزیز در اوج تمام کمالات و در رأس تمام کراماتی که داشتن، عبودیت و شبزندداری و نمازشون در اوج بود. مثلا یکی از نمونه های نماز رو اگر بخوایم مثال بزنیم، نمازهایی که آیت الله اشرفی اصفهانی در جبهه میخوندن. این عالم بزرگوار با جایگاهی که داشتن، وقتی که در کنار رزمندگان حاضر میشدن و میفرمودن ما امروز تکلیف داریم که در عصر غیبت به فرمان جانشین و نائب امام زمانمون، ولی فقیهمون، فرمانده کل قوا، حضرت امام در جبهه جهاد حاضر باشیم. ولی با همه این تکلیف شناسی و اخلاقی که ایشون داشتن، وقتی در جبهه می آمدن در کنار همه مسائل و برنامه ها، ایشون نمازشون رو در اوج اقامه می کردن. یکی از محافظین ایشون میگه که شبی بود من دیدم که حضرت آیت الله رفتن تو بیابونهای اطراف سنگر. خب ما وظیفمون مراقبت از ایشون بود و محافظت بود، ولی خب ادب کردیم، گفتیم ببینیم آقا میخوان کجا برن. رسمشون بود شبها میومدن نماز میخوندن، نماز شبشون رو تو بیابونها. ایشون میگه من دیدم وارد یک محوطه یا یک سنگری شدن، سنگر کوچکی بود و مشغول نماز شدن. منم از دور داشتم پاسبانی میدادم و مراقبت میکردم. یه وقت دیدم یک ماری، چون بیابان بود، یه ماری داره میره به سمت، عرض کنم، سنگر آیت الله اشرفی اصفهانی و خیلی نگران شدم. من نماز که تا میخواستم من برم جلو، نمیشد شلیک کنم چون منافقین بودن و ما تو خط مقدم بودیم، دشمن بود، ممکن بود که قضیه لو بره و نمیتونستیم شلیک بکنیم، نمیتونستم، فرصتی نبود تا من اومدم اقدامی بکنم. دیدم این ماره رفت داخل و برگشت و من خیلی برام عجیب بود، نکنه بلایی سر آقا اومده. ایشون میگه من رفتم و نماز ایشون که تمام شد رسیدم به سنگر، گفتم آقا شما این مار رو ندیدید که اومده بود داخل؟ آقا گفتن چرا؟ گفتم به شما آسیبی نرسون؟ گفتن نه، ای بنده خدا هم یه مشکلی داشت، اومد گفت من یه بچه مریضی دارم، برای من دعا کنید. ببینید شاید گفتن این کرامت ها به راحتی نشه اینها رو هر جایی بیان کرد، لطافت خودش رو داره، ظرافت خودش رو داره، ولی در پرتو عبودیت و نماز اشخاصی مثل آیت الله اشرفی اصفهانی و رزمندگانی که در پرتو نماز به اوج رسیدن، اینها تسهیل میشه که ببینید چه مقاماتی اینها پیدا کردن و این با نماز بود. یعنی ما وقتی شهدا رو نگاه میکنیم، بالاترین جایگاه ها رو داشتن اما حاضر نبودن کمترین فروگذاری رو نسبت به بندگی و عبودیتشون داشته باشن. مثلا شهید مهدی زین الدین در بین فرماندهانی که در زمان جنگ بودن ایشون معروفه. وقتی وارد لشکر میشد، در لشکر 17 علی ابن ابی طالب علیه السلام، ایشون رو سر دست میگرفتن و تا میرسید به اتاق و اون ستاد فرماندهی، سر دست بچه های رزمنده بالا بود و ایشون رو با سلام و صلوات میبردن. ولی همین مهدی زین الدین تو نمازها و سجده ها و گریه ها معروف بود که رفقاش میگن ما یه موقعی که اعزام شدیم برای منطقه میرفتیم وسط راه دوراهی ناهارخوران دسفول شوش اونجا ایستادیم برای ناهار. میگه تا ما ناهار رو سفارش دادیم و یه غذای آماده کنیم، یه وقت دیدیم آقا مهدی نیست و دنبالش میگشتیم صدای نالش رو شنیدیم، دیدیم رفته تو نمازخونه یه اون کافه‌ای که بین راه بود به سجده افتاده و گریه میکنه. مهدی زین الدین معروفه که تو یکی از سجده ها و گریه ها و نمازهاش نجوا میکنه، گریه میکنه و میگه مهدی حواست باشه این همه شوکت، این جایگاه، این اشتیاقی که رزمنده ها بهت دارن مال خودت نیست، خودتو گم نکنی، این مال خداست. یعنی در تمام جایگاه ها بندگی رو و نماز رو و عبودیت رو کنار نگذاشتن و نماز رو همیشه عامل اصلی موفقیت میدونستن. یعنی شما نگاه کنید زیباترین نمازها تو جبهه خوانده شد، با شکوه ترین جماعت ها در جبهه های حق علیه باطل اقامه شد، از کوچکترین رزمنده تا بزرگترین اینها در اقامه نماز الگو بودن. یعنی ما امروز وقتی میخوایم از جبهه سخن بگیم، ورای همه خاطرات، خاطرات نماز شهدا هست. خب در زیر آتش و تیر و گلوله گاهی شاید ما بگیم آقا نماز مگه واجبه؟ حتی نماز خوف هم گاهی نمیشه خوند. اگر ما نماز سید و شهدا رو در کربلا امروز مثال میزنیم برای مخاطب، در آستانه محرم هستیم، عزیزان مبلغ، شما بزرگواران، وقتی ما میخوایم نماز رو از آیات و روایات برای مخاطب اثبات کنیم، جایگاه نماز رو وقتی ما بتونیم با تمثیلات عینی و مصادیق امروزی براش مثال بزنیم، قابل پذیرشتر میشه و به دل مخاطب میشینه. یعنی وقتی ما از سعید ابن عبدالله حنفی کربلا برای مخاطب میگیم، وقتی از عمرو ابن قرظه انصاری براش میگیم، میتونیم مثال بزنیم به نماز امروز، عصر امروز خودمون، رزمندگانمون تو جبهه، و بگیم که اگر اونها تو کربلا نماز خوندن در برابر تیر و عرض کنم که هجمه دشمن، تو سنگرها و تو جبهه ها هم بچه های رزمنده ما از نمازشون فروگذار نکردن. یعنی گاهی تو خط، گاهی وقتا تو کانال، گاهی وقتا زیر آتش، گاهی وقتا با پوتین و چکمه نمازشون رو خوندن و حاضر نبودن. نقل میکنن که رسیدیم بالا سر یه رزمنده‌ای و اذان شده بود، در حالی که اذان، در حال عرض کنم که وقت اذان بود، ایشون داشت شهید میشد دیگه، لحظه های آخر بود، چشمش رو باز کرد، گفت به پدرم بگید که پسرت وصیت کرد من شهید شدم، وقت اذان شده بود، نماز به گردنم آمد و نتونستم نماز بخونم، این نماز به گردن منه، بعدن برام ادا کنید، یا مثلا به پسرم بگید که برای پدر نماز رو ادا کنید بعدن قضای نماز رو. خب ببینید اینها نشان از اینه که اهتمام بچه های رزمنده به نماز، یعنی این که اگر قراره به جایی برسن، اون ذکر شب و خلوت شب بود که اینها رو به یک مقاماتی رسون. یعنی هر چه دادند به رزمنده ها از خلوت شب بود، از ذکر و ورد سحری بود که اینها رسیدن به جایی که مقامشون در کنار اولیاء الهی و انبیا و صلحا قرار گرفت. اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، و خداوند نعمت تمام به اینها داد، خداوند مقام شفاعت، مقام حضور مقام شهادت به اینها داد و دستشون تو این عالم بازه. و عرض کنم که یه نمونه دیگه از نماز شهدا رو من از کتاب شاهدان بصیرت عذرخواهی میکنم. خاطرات شهدای روحانی، شهید بزرگواری رو داریم اینجا به نام، عرض کنم که شهید محمد خونجگری، از نماز شب ایشون و نیایش شبانه شون نوشتن: اوایلی که وارد منطقه حمیدیه شده بودیم، به اتفاق چند نفر از طلاب و دوستان تصمیم گرفتیم برای استفاده بیشتر از فرصت‌های خود کلاس درسی برگزار کنیم. قرارمون شد که کلاس قبل از اذان صبح برگزار بشه. چند شب کلاس با حضور شهدایی مثل شهید شیخ شهاب الدین ادریس آبادی، شیخ محمد مهدی، شیخ ابوالقاسم صفاری، سید محسن میرکریمی برگزار شد. یه جمعی از طلبه‌ها دور همدیگه کلاس رو داشتن. با توجه به اینکه قبلا راجع به کلاس یا راجع به کلاسمون با شهید شیخ محمد هم، یعنی شیخ محمد خونجگری، هماهنگی شده بود، اما دیدیم ایشان شرکت نمی‌کنند. یه روز بهش گفتم چرا شب و سر کلاس نمیای؟ گفت اون ساعت شب من فرصت نمی‌کنم بیام. گفتم آخه اون وقت شب چه کار واجبی داری که فرصت نمی‌کنی بیای کلاس؟ دوباره گفت همینو بدون که من تو اون ساعت شب وقت نمی‌کنم بیام. مدتی از این گفتگوی ما گذشت و تصمیم گرفتم سر این معما رو کشف کنم، ببینم این آقا محمد ما شب‌ها چه کار مهم و واجبی داره که تو این کلاس مباحثه درسی ما نمیاد. ایشون میگه یه شب مراقب بودم تا اینکه دیدم یه فانوسی رو در نیمه شب برداشت و به سمت خارج از محوطه گردان حرکت کرد و رفت. به یه چادر خالی که حدود 300-400 متر بیرون از محوطه و دور از دید گردان نصب شده بود وارد شد و در اونجا مشغول مناجاتهایی توأم با سوز و گداز شد. او بعدها نیز هر شب این برنامه رو ادامه میداد و خوب فهمیده بود که نیمه های شب جای عبادت است نه کلاس. یعنی در اوج درس و بحث و تدریس و طلبگی اینها بندگی و شب زنده داری و نماز خودشون رو حفظ کردن. میدونستن که سرعتی که با نماز میگیرند بیشتر از سرعتی است که با آموزش های نظامی، سرعتی است که مثلا با فرائض دیگه و فضیلت های دیگه میتونن بهش دست پیدا کنن. لذا این نماز بود. شما شنیدید تو حسینیه حاج ابراهیم همت تو دو کوهه، نماز شب بچه های رزمنده گاهی اونقدر جمعیت زیاد بود که وقتی چراغ ها موقع اذان صبح روشن می شد، ما قبل از اذان صبح چراغ ها خاموش بود، می رفتیم برای نماز شب، کسی هم کسی رو نمی دید، تاریک بود، اما وقتی چراغ روشن می شد، اذان می شد، می دیدیم چه جمعیتیه، همه آمدن. ما فکر می کردیم فقط خودمونیم، می دیدیم همه اومدن برای نماز و شوکت و عرض کنم که اون شکوه نماز شبها کمتر از نماز جماعت واجب نبود. خیلی ها که شاید نمازم نمی دونستن و خیلی واقف به نماز نبودن، وقتی که تو جبهه آمدن نماز رو آموختن. مثلا شما ببینید نمازهای اوسو عبدالحسین برونسی زبان زده، یعنی ایشون اونقدر تو بندگی و تهجد اوج گرفته بود گاهی از طلبه های ما جلو زده بود. یعنی میگفتن توی لشکر وقتی میخواستن نماز جماعت بخونن، آقا ولی الله چراغی صدا میزد و میگفتش که آقای اوسو عبدالحسین برونسی به جماعت بیسته. یعنی گاهی یه عبا مینداختیم رو دوش ایشون و ایشون رو امام جماعت میکردن. کی بود؟ چی کاره بود؟ کفایه خونده بود؟ آیا مثلا درس خارج رفته بود؟ اصلا طلبه بود؟ ایشون یک بنا بود، ولی نمازهای ایشون رو همه قبول داشتن، بندگی ایشون رو قبول داشتن. ایشون جلو می ایستاد و نماز میخوند. و سخن آخر اینه که به هر جا رسیدن، یعنی اگر که جهاد رو در اوج خدمت و مجاهدت رو بالاترین خدمت به خلق دونستن. من یادمه اون موقعی که ما تازه طلبه شده بودیم، من مقلد آیت الله فاضل لنکرانی بودم و اعلم مراجع رو ایشون پیدا کرده بودیم و تفحص و تحقیق کرده بودیم. من یه روز خدمت ایشون رسیدم، با چند تا از طلبه های مدرسه حقانی رسیدیم خدمت ایشون و صحبت بود. ایشون گفتن طلبه ها برید کار مردم رو راه بندازید، خیلی اسیر مستحبات و کارهای عرضی و جانبی نشید، کار مردم رو راه بندازید. اگر نرسیدید نماز شب هم بخوانید و تونستید دست کسی رو بگیرید این کار رو بکنید. و اگر روز قیامت گفتن که چرا شما مثلا نماز شب رو و مستحبتون رو نرسیدید انجام بدید، بگید که فاضل به ما گفت. کار مردم رو راه بندازید، بعد در کنار اینکه کار مردم رو راه انداختید حالا نماز شبتون هم بخونید. این نماز شب و این بندگی ارزش داره، این بندگی و این نماز شب میتونه قیمتی تر باشه. شهدای ما اگر که مجاهدت و جهاد رو به نوعی خدمت به خلق و خدمت به دین میدونستن، در اوجش این نماز رو و این در اوج این مجاهدت نماز رو پیدا کردن. من میخوام این رو اینجوری استفاده کنم که شهید بزرگوار آیت الله رئیسی که شهید خدمت بود، در اون الگوی حکمرانی خودش بندگی و نماز رو در اوج دیده بود. نماز به معنای حضور، به معنای توجه، یعنی ایشون قائل به این نبود که ما یه نمازی بخونیم که کاری به کار مردم هم نداشته باشیم. نمازهای عرض کنم که زاهدانهی که خارج از سیاست و خارج از کار مردم باشه و روحانیت میاره، نمازهایی که شما تو مسجد باشی و کودکان غزه کشته بشن، مردم فقیر باشن، مردم در محرومیت باشن، نه، ایشون گاهی نمازش رو یه گوشه‌ای رو خاک ها میخوند، گاهی نمازش رو تو هواپیما، یعنی نمازهای تو هواپیمای ایشون معروف و مشهوره، تو سفر وسط راه. این نمازها ارزش داره. خدا نکنه ما گرفتار و اسیر نمازهایی بشیم که این نماز ما رو از اصل تکلیف خودمون غافل کنه، از توجه به خلق خدا غافل کنه که خلق خدا عیال الله هن. اگر ما میخوایم نمازمون قیمتی باشه، باید در پرتو توجه به خدا، که توجه به خدا توجه به خلق خداست، ایجاد بشه. شهید بزرگوار آیت الله رئیسی خدمت رو در کنار عبودیت و بندگی و تهجد و نماز به اوج رسوند و اگر امتیازی گرفت و اگر خدمت او و عرض کنم که ختم حیات شریف او به شهادت امضا شد، این شهادت رو و این مقام رو در پرتو بندگی و عبودیت و نماز پیدا کرد. زیارت های ایشون فراموش نشدنیه. اونهایی که در زمانی که ایشون تولیت آستان قدس بودن میگفتن ایشون هر شب می آمد یه گوشه ای از حرم و نماز شبش رو میخوند و در پرتو توسل و توکل به خدا، اتکال الهی تونست اوج بگیره. ما هر چقدرم که مرد باشیم و تصور کنیم که در اوج هستیم، بدون نماز و توسل به جایی نمیرسیم و شهدا این رو پیدا کردن که اگر هم به جایی رسیدند و توانستند به اوج برسند، با توسل و نماز بود که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان رو حفظ میکنه از حواشی و اگر میبینیم شهید خدمت کم حاشیه بود، اگر میبینیم شهید خدمت مبتلای به بعضی از گرفتاری های تجمل و شهرت و پست و مقام دنیا نشد و تا لحظه آخر در اوج ماند در پرتو همین بندگی و عبودیت، ان شاء الله خداوند عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه و انشالله حسن عاقبت ما ختم به شهادت باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.